جهانی اومده.
درسته.
در واقع مثلا این که ما میگیم شکر باعث بیش‌فعالی در کودکان میشه، یک تصور غلطیه. ممکنه این پست در یک شبکه اجتماعی برای ما بیاد،
بله،
شما متخصصی هم باشه و این رو حتی به بیمارش هم بگه، بگه مثلا بچه شما اگر بیش‌فعال مثلا شکر کمتر مصرف کنه. در واقع نمونه از اطلاعات غلطی که به عنوان دروغ رسانی یا میس اینفورمیشن محسوب میشه و در این مقاله در موردش صحبت کرد. اما گزینه دو داره میگه اشاره اطلاعات نادرست به صورت آگاهانه یا عمدی برای به دست آوردن قدرت، پول یا شهرت، در واقع مصداق بارز اصطلاح دیس اینفورمیشن توی فارسی. من ترجمه که براش پیدا کردم دروغ پراکنی ترجمه شده. در واقع افرادی هستن که اصلا تخصص کافی ندارن، فقط بابت در واقع به دست آوردن یک سود ثانویه این اطلاعات غلط رو عمدی منتشر میکنن. خیلی با این پدیده مواجه هستیم. خیلی از این دیجیتال مارکتینگ ها در حوزه دارو و مکمل ها داره به این سمت در واقع میره. با شما تماس میگیرن، یک تبلیغ دارویی رو میکنن در حالی که میدونن این دارو یا اثر نداره یا دارای عوارضه اگر اثر داره. خیلی وقتا وقتی ازشون مستند میخواییم میگن که بیاین بیمارای ما رو که مثلا درمان شدن ببینید. شما اگه برین هم میبینید که مثلا اصطلاحی وجود داره که میگن این زمینگیر بوده الان داره میدوه، یا مثلا دستش ناتوانی داشته الان دستش رو راحت حرکت میده. واقعیت اینه که شاید این درست هم باشه، دو تا بیمار هم درمان شده باشن، ولی این دو از چند نفره؟ دو از ده نفره؟ دو از صد نفره؟ دو از 40,000 تا؟ در واقع یک کوه یخی هستش که نوک کوه یخ رو به شما نشون میدن، ولی پشت پرده شما نمیدونیم چه خبره، نمیدونیم چه عوارضی رو روی بیماران دیگه ای داشته که داره پنهان میشه.
بله.
در واقع پنهان کردن اطلاعات یا دادن اطلاعاتی که بخشی از حقیقته مصداق بارز دیس اینفورمیشنه. اولی میس اینفورمیشن و الان دیس اینفورمیشن. اما گزینه سه که خیلی خطرناکه و ممکنه متخصص ها رو هم و اونهایی که خیلی مثلا در این حوزه آگاهی کافی هم دارن به اشتباه بندازه، حتی باعث تصمیم غلط بالینی بشه، اشاعه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده است ولی با یک سند علمی. خیلی مثال بارز و مشهور در واقع اطلاعات فیک یا فیک نیوز یا فیک اینفورمیشن مقاله یه که در سال 1998 در لنست منتشر شد. گروه نویسندگان و نویسنده این مقاله تون ادعا کرده بودن بر اساس یک سری داده هایی که به دست آورده بودن سه تا از واکسن ها در بروز اوتیسم در کودکان نقش داره. بعدها متوجه شدم که داده ها غلط بوده، داده ها قابل در واقع دوباره سنجی نبوده، تکرار پذیری نداشته، یا داده ها در واقع دستکاری شده بوده، حالا یا به هر دلیلی نمیخوام در مورد، به هر حال بی اعتبار میشه داده. نویسنده مقاله رو بازپس میگیره، مقاله سلب اعتبار میشه یا به اصطلاح علمیش ریترکت میشه و از اعتبار میفته. اما همه اونایی که دارن در حوزه ضد واکسن فعالیت میکنن هنوز دارن به این مقاله ارجاع میدن و اون کسی که میره اعتبار مقاله رو چک کنه میگه خب این داره بعد مستندات حرف میزنه، مستند علمیش مقاله لنسته و اون اینجا ممکنه حتی متخصص هم به اشتباه بیفته. در واقع باعث میشه که افراد بر اساس یک سند علمی یک تصمیم و یک با تصمیم بالینی اشتباه بگیرن و دچار خطای بالینی بشن. خیلی این موارد رو میبینیم، این در حوزه علمی خیلی اتفاق میفته و دوران کووید ما با یک اصطلاحی روبرو شدیم در حوزه اطلاعات به نام اینفودمیک، در واقع سرریز اطلاعات یا پاندمی اطلاعات، به دلیل اینکه با یک بحران مواجه شده بودیم، با یک پاندمی و اطلاعات اونقدر اهمیت داشت که به در واقع سریع به دست آدم‌ها برسه برای تصمیم گیری بالینی، که حالا شاید سخت گیری های قبل از کرونا رو مجلات نداشتند و عوارضش رو امروز داریم میبینیم که گزارشی که منتشر شده نشون میده که در سال 2023 رکورد مقالات ریترکت در دنیا شکسته شده و با 10,000 مقاله ما در سال 2023 سردمدار در واقع مقالات ریترکت در دنیا علم در واقع، و این خود واقع شوک بزرگی به دنیای علم دیگه.
بله.
خب این در واقع این عوارضیه که این در واقع مستندات علمی در سالهای آینده نشون خواهند داد، چون هنوز هم داره به این مقالات ارجاع میشه یعنی مقاله علمی نوشته میشه، به این مقالات داره در واقع استناد میخوره، چون شاید سود بعضی از افراد در این هستش که دیتاشون رو یک مقاله دیگه تایید کنه و دارن در واقع به اون استناد میدن. اما بحث چهارم اشاعه اطلاعات نادرست و تلفات بدون تخصص رو من گذاشتم به دلیل اینکه الان سوالی که مطرح میشه، مسئولیت ما در قبال انتشار هر کدوم از اینها، میس اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن و اطلاعات فکر جعلی چیه؟ ما در مورد هر کدومش مسئولیت داریم. شاید یه نفر بگه من ناگهانه پخش کردم، اگر من تخصص ندارم چرا دارم پستی رو منتشر میکنم؟ چرا داده ای رو انتشار میدم؟ اینجا گناه من بالاتره. شاید در گزینه سوم بگم خب سند علمی داشت و من نمیدونستم، ولی اگر تخصص ندارم، حتی اگر سهوی و ناگهانه دارم اطلاعات منتشر میکنم، دچار یک خطای بزرگ نابخشودنی میشم. شاید اون داده هیچ وقت متوجه نشم که اون انتشار اون دادم چه تأثیری روی زندگی یک فرد میذاره، چه تأثیری روی در واقع تصمیم گیری بالینی یک متخصص داره میذاره، چون دارم مدام این اطلاعات رو نشر میدم و همین ممکنه باعث بشه که در واقع مسئولیتی متوجه من بشه که هرگز هم ازش آگاه نباشم. پس اولین تصمیمی که هر کسی، هر فرد عادی، هر متخصصی، هر کسی که در هر حوزه فعالیت میکنه، این باید با خودش بگیره، این هستش که وقتی تخصص ندارم، نمیتونم صحت اطلاعات رو چک کنم، دست به انتشارش نزنم. حتی اگه خودم ممکنه باهاش یک تصمیم بگیرم، حداقل باعث خطا در دیگران نشن. این در واقع در مورد میس اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن، فیک نیوز و اینفودمیک.
خیلی جالب بود خانم دکتر، خواهش میکنم. خانم دکتر، نکته بسیار مهمی بود. ما گاهی اوقات میگیم لنست گفته، ولی نه، خودمون رفتیم لنست رو دیدیم، نمیدونیم مثلا اون الان هست یا نه، فقط به اسم یه لنست که یه جایی شنیدیم اینو منتقل میکنیم و خیلی مهمه، خیلی باید ظریف‌تر نگاه کنیم و خیلی بروزتر باشیم، حداقل از اینترنت هامون درست استفاده کنیم. اگر داریم درسته. خانم دکتر، خیلی بحث مفصلیه و من میخوام از شما خواهش کنم، حالا برای هفته بعد یا هفته بعدش من با شما هماهنگ میکنم، هر کدوم که فرصت داشتین یه گفتگوی خیلی مفصلی با شما کنیم راجع به همین پایش اطلاعات و اطلاعات سنجی، چون خیلی نکته مهمی و خیلی چالش ها داره. در خواهش، اگه موافق باشین، ما در خواهش میکنم، ما از شما خواهش میکنیم، افتخار میکنیم که شما در واقع مهمان تلفنی برنامه باشیم. پس خانم دکتر، من خدمت شما هماهنگ میکنم، با هماهنگی قبلی در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم، ممنونم از حضور شما در برنامه. ممنونم خانم دکتر، شبتون بخیر باشید. به پایان این برنامه رسیدیم. شب خوش.
پاسخ نظرسنجی بزرگ خریداران فرش ستاره افشار. سوال: چرا فرش ستاره افشار رو برای خرید انتخاب کردید؟ الف: به خاطر ریز بافت بودن. غلطه. ب: به خاطر کیفیت بالا و قیمت مناسب. باز هم غلطه. جیم: به خاطر رنگ‌های زیبا و طرح‌های بروز و متنوع. باز هم غلطه. دال: همه موارد. بله، همه موارد درسته. فرش ستاره افشار.
گرمایش ویلا و اماکن بزرگ، مجهز به ترموستات، گرمایش سریع و ایمن، راندمان حرارتی بالا، بخاری گازی فندال، محصولات گرمایشی انرژی. تلفن 61 444.
کیفیت هیچ وقت اتفاقی نیست. ما مجموعه خود را با دستگاه‌های پیشرفته تجهیز کردیم. همواره نیروهای خود را با آخرین روش‌های روز آموزش می‌دهیم. کارخانه ریسندگی و بافندگی اکریل تاب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج عرشان زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
یک پنجره، هر پنجره ای ایدئال نیست.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه. فقط با یک ایش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدین، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صد و دو ثانیه با غزه.
Pope Francis says Tel Aviv is using quote terrorism tactics in Gaza.
پاپ کشته شدن دو زن مسیحی را در غزه محکوم کرد. پاپ فرانسیس این حمله را محکوم و رژیم صهیونیستی را متهم کرد که از تاکتیک‌های تروریستی در غزه استفاده می‌کند. پویش ایده پردازی غزه.
علاقمندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند.
اعلن جيش الاحتلال اكتشاف نفق ضخم يمتد
بكشف تونلی بزرگ در غزه. این تونل یک رسوایی امنیتی بزرگ برای رژیم اشغالگر به شمار می رود، چرا که فقط 400 متر از گذرگاه ارز فاصله دارد و نشان دهنده شکست بزرگ دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم اسرائیل است. خلق آثار هنری در ویرانه‌های غزه. بلال خالد، هنرمند فلسطینی، با خلق آثار هنری بر روی ویرانه‌های غزه به رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که ما تسلیم نخواهیم شد. بلال خالد با نوشتن جمله پیر و جوان در میان ما می‌میرند اما تسلیم نخواهند شد تأکید می‌کنند.
هر هنرمند فلسطینی باید سفیر فلسطین باشه و پیامش رو از طریق هنر به دنیا برسونه.
و صد معترض در همبستگی با فلسطینیان در غزه، در خیابان‌های شهر ساحلی برایتون در جنوب شرق انگلیس حاضر شدند.
غزه تنها نیست. رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خدا. سلام، شما شنونده برنامه غذا، سلامت، زندگی هستید. این برنامه از شنبه تا سه شنبه ساعت 13:15 به مدت 30 دقیقه از رادیو سلامت پخش میشه. برنامه غذا، سلامت، زندگی به موضوعات پیرامون علم تغذیه و صنایع غذایی میپردازه. شماره پیامک ما 30102 است. اما موضوع برنامه امروز، توجهات تغذیه‌ای در شب یلدا. و کارشناس این برنامه دکتر زهرا قدی، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشین، خیلی متشکرم که در برنامه ما حضور دارید. میخوام از شما بپرسیم در مورد توجهات تغذیه‌ای در شب یلدا. ابتدا به عنوان مقدمه برای ما بفرمایید در شب یلدا علاوه بر اینکه به دید و بازدید میریم، چقدر مهمه که نکات تغذیه‌ای رو هم رعایت بکنیم؟
شب یلدا یکی از رسم و رسومات قدیم ما ایرانی هست که به هر حال همه افراد یک خانواده یا خاندان دور هم جمع میشن و به هر حال یک سری سنت های خاص خودشو داره.
درست.
که بیشتر تغذیه محور هست و با توجه به اینکه لایف استایل یا همون شیوه زندگی ما یه خورده تغییر کرده و به سمت زندگی غربی گرایش پیدا کرده، یه خورده از اون سنت های اصلی خودش فاصله گرفته.
دور شدیم. درسته،
کاملا درسته. بنابراین رعایت نکات تغذیه‌ای برای همه افراد، به خصوص افرادی که در گروه‌های پرخطر هستن، مثل گروه سالمندان، گروه کودکان، خانم‌های باردار، افراد چاق یا افرادی که دنبال کاهش وزن هستن، افرادی که بیماری‌های قلب عروقی دارن، با توجه به تنوع مواد غذایی و خوراکی‌ها، رعایت نکات تغذیه‌ای برای هر کدوم از افراد حائز اهمیت هستش.
بله.
بنابراین با توجه به وضعیتی که برای تغذیه ما و اون عادات غذایی ما هست و به وجود اومده، بهتر نکات تغذیه‌ای رو که پله پله با هم جلو میریم و به همه عزیزان توصیه میکنم، بهتر رعایت بشه.
بله.
قدیم اینجور بود که همه مواد غذایی که از تابستون خشک میکردن، مثل نخوچی، کشمش، حالا بنا به وسعشون، آجیلی که داشتن، خشکباری که داشتن استفاده میکردن، ولی الان نوع این مواد غذایی یکم گسترده تر شده. استفاده از شیرینی ها که با قندهای مصنوعی ممکنه ساخته بشن یا به صورت قند ساده باشن، ژله هستش یا مثلا نوع تنقلات ما شیفت پیدا کرده به سمت چیپس و پفک. بنابراین بهتره که با یک تغذیه سالم این شب رو برای خودمون به یاد ماندنی تر کنیم.
انشالله که همینطور باشه. هممون گوش بدیم به صحبت شما خانم دکتر. حالا به عنوان سوال اول برای ما بفرمایید که در زمینه مصرف انواع شیرینی در این شب چه توصیه‌هایی میتونیم داشته باشیم؟
یکی از نکات مهمی که برای مصرف شیرینی در شب یلدا داریم با توجه به اون گستردگی و تنوعات شیرینی هایی که ما ممکنه توی این شب روی میزمون یا سفره شب یلدامون داشته باشیم، نکته مهم اینه که ما حتما از پرخوری و یا زیاده روی در مصرف شیرینی پرهیز کنیم.
بله،
بنابراین ما چون با افرادی که مخاطب ما هستن، افرادی هن که یا سالمندن درسته. یا کودکان هستن یا بیماری زمینه‌ای دارن یا افراد سالمی هستن که به اون سالم بودن جسمشون اهمیت میدن، بنابراین شیرینی که داره درست میشه و گفتم خدمتتون تنوع زیادی داره، باسلوق، ژله یا شیرینی هایی که چه به صورت خونگی باشه چه از مغازه خریداری شده باشه، همراه هست با چربی هایی که ممکنه چربی های اشباع باشه، با قند های ساده هست. این شیرینی وقتی که با قند ساده درست میشه اصولا برای افرادی که در معرض خطر بیمار دیابتی هستن یا بیمار دیابتی هست که انسولین مصرف میکنه و یا داروهای کاهنده قند خون رو داره استفاده میکنه.
بله.
بنابراین برای این افراد میتونه یک زنگ خطر باشه که شما باید چقدر و به چه میزان استفاده کنید، چون همزمان شما سعی میکنید کالری زیادی به بدنتون برسونید اونم تو یک شب.
بله.
بنابراین برای فردی که حالا میگم چه سالم هست چه یک بیماری زمینه‌ای داره و تو شرایط حساس قرار داره، باید یک سری از این نکات رو رعایت کنه. بنابراین ما هم برای سالمندان هم برای بیمارا هم برای کودکان توصیه می‌کنم.
سوال بعدم همین بود که شما پاسخشو دادید بین سال اول.
بله خواهش میکنم. برای کودکان هم ما همین توصیه ها رو داریم، چون تنوع زیاده و کودک دوست داره همه مواد غذایی رو امتحان کنه.
بله.
بنابراین وقتی که شیرینی داره مصرف میکنه یک اشتهای کاذب براش به وجود میاد، ولی همزمان دوست داره بقیه خوراکی‌ها هم بخوره. این باید یه جور مدیریتش کنیم.
بله
درسته.
بله،
و از کودک میخوایم که این مقدار کمتری رو استفاده کنه یا تایمی که داریم براش قرار میدیم یه تایمی باشه که فاصله بین مواد غذایی باشه و بتونه همزمان در حجم کم از بقیه مواد غذایی، چه شیرینی باشه چه خوشبار باشه چه آجیل باشه، همه اینا رو بتونه استفاده کنه. و از اونجایی که این مواد غذایی و شیرینی ها میتونه قند خون رو بالا ببره و گفتیم برای افرادی که دنبال این هستن که یک بدن سالم داشته باشن و وزنشون رو کنترل کنن، عملا میتونه باز هم یک هشدار باشه که شما نباید توی یک شب کالری زیادی مصرف کنید، بعد از اون طرف سوزوندن این کالری برای شما خیلی سخت خواهد بود. حداقل باید 2-3 روز شما ورزش کنید، اون هم با شدت خاص خودش، و دوباره یک تحمیل میارین برای خودتون که باید یک مقدار کالری کمتری مصرف کنید. از اون طرف باز هم با کمبود ریزم و غذاها مواجه میشین، چون دارین به خودتون یک سختی غذایی میدین. به همین دلیل توی یک شب
شبو میخوان جبران بکنن ولی روز بعد بدن متضرر میشه.
کاملا درسته. به همین دلیل ما توصیه میکنیم افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن پرهیزات مصرف شیرینی تو این شب داشته باشن، چون خدمتتون گفتم شیرینی همراه با چربی های اشباع هست.
بله.
و افرادی که بیماری قلبی عروقی دارن و افرادی که در معرض خطر افزایش چربی خون هستن ممکنه براشون خطرساز باشه.
بله.
بنابراین توصیه میکنیم که در مصرف انواع شیرینی و تنوعاتی که وجود داره نکات لازم رو رعایت بفرمایید.
خیلی متشکرم. خواص میوه‌هایی که تو این شب بیشتر مصرف میشه مثل هندوانه، مرکبات و یا ازگیل به چه صورتیه؟
در مورد مصرف میوه ها توصیه ما این هستش که حتما بعد از شام استفاده باشه. وقتی شما یه شام سبکی مصرف کردین میتونید یک میوه استفاده کنید. با خدمتتون عرض کردم حتما فواصل زمانی که برای خوردن مواد غذایی در نظر گرفتین حتما رعایت کنید. یعنی یک با یک فاصله نیم ساعت تا یک ساعت مواد غذایی رو از همدیگه استفاده کنید. این که حالا میوه هایی که شما فرمودین خواص اگه از نظر علمی بخوایم بهش نگاه کنیم، علاوه بر اینکه یک کالری مشخصی دارن میوه ها، ولی اصولا توصیه میکنیم در یک مقدار متوسط از اون میوه رو میتونن استفاده کنن که به عنوان یک میوه سالم هستش. و حالا میوه هایی که شما عرض کردین رو
مثل هندوانه، قدیمی های اعتقاد دارن هندوانه آبه، واقعا بله. اینطوریه؟
واقعا اینجوری نیست، چون خودش هم میزان کالری داره و بسته به اون حجمی که دارین استفاده میکنین یک مقدار کالری مضاعف اگه بیشتر از حد باشه دارین به بدنتون تحمیل میکنین و وارد میکنین و باز هم اون خارج کردن و سوزوندن اون میزان کالری از میوه هم
سخته.
باز هم سخت هستش. حالا میوه هایی که توی شب یلدا اصولا مصرف میشه همین چیزایی هستش که شما فرمودین، انار، هندوانه، بقیه مرکبات. من در مورد خواص انار خدمت شما عرض کنم که سرشار از پلیفنول هستش، آنتوسیانین داره و میتونه بدن رو از بیماری های قلبی عروقی و همطوری سرطان جلوگیری کنه.
بله.
بنابراین میتونه مقداریش در این شب استفاده بشه برای افراد حالا مفید باشه. و اینکه توصیه بعدی من اینه که شما به جای آب انار از خود انار استفاده کنید، چون دونه های انار حاوی فیبر هستن و عملا میتونه اون فیبر کافی رو به بدن برسونه و یک مقدار به هضم و جذب مواد غذایی کمک کنه تا شما بتونید ماده غذایی بعدی رو مصرف کنید. هندوانه هست که منبع خوبی از ویتامین آ، سی و آنتی اکسیدان ها هستش که میتونه باز هم در جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی و سکته‌های قلبی مفید باشه. پس بنابراین نکته‌ای هم که من اینجا لازمه خدمت شما عرض کنم در مورد اگزالات و پورین بالای این میوه هستش. افرادی که سنگ کلیه دارن و اوره بالایی دارن بهتر در مصرف این ماده غذایی توی همین یک شب هم دقت لازم رو داشته باشن.
متشکرم خانم دکتر. دوستان عزیز شنونده، بریم گزارش سرکار خانم اکبری رو بشنویم. باز هم همراه شما هستیم.
در آستانه بلندترین و زیباترین شب استار، شب یلدا، سلام میکنم به همه همکاران خوبم، شنونده های عزیز. امیدوارم که این شب براتون پر از خاطرات خوب و ناب باشه. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشین.
درود بر شما. شب یلدا کجا هستی؟
بچه ها میان جای ما، خونه ما، ما بزرگتر شدیم، به جای مادرمون هستیم، دور هم هستیم، همون که هست، زیاد تشریفات نیست.
پذیرایی چی داریم؟
پذیرایی احتمال داره همون یه غذای برنجی، مرغی یا مثلا قرمه سبزی هم که بچه ها دوست دارن براشون درست میکنیم. تنقلات هم دیگه همین که تخمه آجیلی مثل عید. شب یلدامون هم مثل شب عیده، تشریفات همونه.
لابلای این همه خوراکی حواستون به سلامتیتون؟
آره، من که خیلی حواسم هست، حواسم به حاج آقایم هست، چون که اونا هم فشار خون دارن، چربی خون دارن، خودم هم فشار خون دارم، قند خون دارم. غذا زیاد شور درست نکنم، غذای پرچرب درست نکنم و آجیلامون هم زیاد شور نباشه.
انشالله که حسابی بهتون خوش بگذره.
زنده باشین. با شما دوستان، شما موفق باشین، برای همه خوش بگذره
انشالله. خداحافظ. خب همچنان من در شهر هستم و اومدم سراغ یه مادر و دختر دیگه که کلی هم خرید کرده. خانم سلام بشن.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
ممنونم، متشکرم. شما
خوب باشید؟ شما خوبی؟
مرسی، متشکرم، ممنون.
خانم شب یلدا اوضاعتون چطوره؟ کجا هستید؟ چه میکنید؟
شب یلدا معمولا جمع میشن خونه مادر بزرگا و پدر بزرگا، اما خب ما چون از این نعمت بی بهره ایم، سعی میکنیم با فامیل دور هم جمع بشیم، با دایی، عمه، عمو، خاله، دور هم جمع میشیم و اون شب رو جشن میگیریم.
خیلی حمالی. چی میل میکنید معمولا؟ چی
رو
داریم؟
دیگه اکثر میوه ها رو میگیریم که در حد توانمون هم باشه، ولی خب به سلامت این میوه هم خیلی دقت میکنیم. مثلا کدو حلوایی رو هم حتما میذاریم توش، چون خیلی خاصیت داره، از میوه های پر خاصیت استفاده میکنیم. شام سنگین نمیخوریم که با این همه حجم میوه و تنقلات و اینا دچار دلدرد و خدای نکرده مریضی های گوارشی نشیم.
خیلی حوالی. خواهی شما بفرمایید چقدر حواستتون لابلای خوراکی های خوشمزه این شب به سلامتی خودتون هست؟
100% خیلی باید حواسمون رو جمع بکنیم، چون به هر حال اون شب معمولا آجیلجات هم جزو چیزایی هستش که مورد استفاده قرار میگیره و خب قطعا هممون میدونیم که مصرف زیاد از حدش باعث میشه که دچار مشکلات گوارشی بشیم. تلاش میکنیم که مقدار کمتری مصرف بکنیم از مواد غذایی و اینکه رعایت بکنیم که چیو پشت سر هم نخوریم که باعث بشه حالمون بد بشه.
خیلی حمالی، انشالله که حسابی به تو خوش